لوقا باب 24 رستاخیز از تاریکی تا شادی. مسیحیت در ذات خود یک دین رستاخیز است. مفهوم رستاخیز در قلب آن نهفته است. اگر آن را حذف کنید مسیحیت از بین می رود. جان استاد کشیش متکلم فقید چنین گفت: بگذارید دوباره بگویم، مسیحیت در ذات خود یک دین رستاخیز است. مفهوم رستاخیز در قلب آن نهفته است. اگر آن را حذف کنید مسیحیت از بین می رود. پولس رسول موافق است. او میگوید اگر مسیح برخیزانیده نشده بود، موعظه ما بیفایده بود و ایمان شما بیهوده بود. اگر عید پاک هرگز اتفاق نیفتاد، مسیحیان بیش از همه مردم قابل ترحم بودند. اعتقاد به رستاخیز عیسی مسیح از مردگان در واقع برای زندگی ابدی ضروری است. پولس دوباره میگوید اگر با دهان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در دل خود ایمان بیاوری که او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. همه اینها امروزه برای بسیاری از مردم مشکل ایجاد کرده است. بسیاری از مردم این موضع را حفظ می کنند که مرده ها مرده بمانند، به خصوص آنهایی که سه روز مردند. رستاخیز برای جردن پیترسون مشکل ایجاد کرد. نمی دانم با جردن پیترسون آشنایی دارید یا نه. او یک کانادایی، یک نویسنده، یک شخصیت یوتیوب، یک سخنران و یک روانشناس است. پیترسون در طول یک فصل فوق‌العاده سخت در زندگی، مبارزه با دردهای مزمن و مشاهده اینکه همسرش از سرطان رنج می‌برد، ادعاهای مسیحیت را با دقت بیشتری بررسی کرد. او انجیل را خواند، او عهد جدید را خواند و این استاد روانشناسی امروزی در مورد رستاخیز چنین می‌گوید: باورش غیر ممکن است. شاید شما دوستان و خانواده‌ای داشته باشید که همین را بگویند. شاید همکاران شما فکر این که مردی بعد از 3 روز به زندگی باز می‌گردد مسخره کنند. شاید شما امروز اینجا هستید و یک مسیحی نیستید و شاید نیز با این بیانیه همدردی زیادی دارید که قیامت چیزی غیر ممکن است که بتوان آن را باور کرد. اما اگر این موقعیت را حفظ کنید، برای شما مشکل ایجاد می‌کند. برای همکار و اعضای خانواده شما مشکل ایجاد می‌کند. جردن پیترسون را با مشکل مواجهه کرد. زیرا اگر خواهان بخشش گناهان باشید، اگر خواهان رابطه با خدا باشید، اگر آرزوی زندگی ابدی داشته باشید، باید این حقیقت را باور بکنید و در آغوش بگیرید و جشن بگیرید که عیسی مسیح مرده بود و اکنون زنده است. کسانی که شک دارند که مسیح از مردگان برخاست، ممکن است از دانستن اینکه شاگردان خود عیسی برای ایمان آوردن به سختی تلاش می‌کردند، شگفت‌زده شوند. علی‌رغم اینکه عیسی از قبل به آنها گفته بود که این اتفاق خواهد افتاد و با وجود شواهدی که در مقابل چشمانشان وجود داشت، باز هم تلاش کردند. بیایید راه خود را از طریق این گذرگاه طی کنیم و شاهد اولین شاگردان باشیم. تقلا برای باور کردن و آنچه که باعث شد آنها باور کنند مهم است. بیایید شاهد حرکت آنها از تاریکی به شادی وصف نشدنی باشیم. تیرگی زندگی بدون رستاخیز. ما با بازگشت 2 شاگرد از اورشلیم شروع میکنیم و آنها تاریکی زندگی بدون رستاخیز را به ما نشان میدهند. لوقا نام یکی از این شاگردان را در آیه 18 به ما میدهد. کلئوپاس اسم مردانه است. اغلب فرض بر این است که هر 2 شاگرد مرد هستند، اما میتوانند زن و شوهر هم باشند. این شاگردان ممکن است با هم زندگی کنند، زیرا از عیسی دعوت خواهند کرد تا با آنها بماند. ببخشید. جالب اینجاست که در انجیل یوحنا یکی از مریم‌هایی که شاهد مصلوب شدن عیسی بوده، همسر کلئوپاس گفته می‌شود. صرف نظر از این، آنها 7 مایلی از اورشلیم را پیاده می‌روند که عیسی در کنار آنها قرار می‌گیرد. در آیه 16 می‌خوانیم که آنها از شناسایی او باز ماندند. شاید ظاهر او تغییر کرده باشد و یا شاید به طور ماوراءطبیعی مانع از شناخت او شدند. لوقا مشخصاً این را به ما نمی‌گوید. کاری که لوقا انجام می‌دهد این است که به ما بینشی از قلب آنها می‌دهد. احساس آنها چگونه است؟ با من به آیه 17 نگاه کنید. عیسی می‌پرسد: این چه گفتگویی است که با یکدیگر در حال راه رفتن دارید؟ اکنون به داستان سرایی عالی لوقا گوش دهید. و آنها همچنان ایستاده بودند و نگاه می‌کردند. لوقا صحنه بسیار تأسف‌باری را برای ما به تصویر کشیده است. آن را در ذهن خود مجسم کنید. این تصویری از ناامیدی محض است. همانطور که آنها به تمام اتفاقات اورشلیم فکر میکنن، حداقل در ابتدا ساکت هستن. آنها را تصور میکنم که در کنار پای خود به مسیر خاکی خیره شدند. روحیه آنها بسیار غمگین است. آنها همچنان ایستاده بودند و غمگین به نظر میرسیدند. زندگی بدون قیامت غم‌انگیز است. وقتی عیسی از آنها میخواهد آنچه را که در اورشلیم گذشته است توضیح دهند، این شاگردان باور نکردند که عیسی زنده شده است. آیه 18 پاسخ کلئوپاس را دارد. آیا شما تنها بازدید کننده اورشلیم هستید که از اتفاقاتی که در این ایام در آنجا افتاده است خبر ندارید؟ عیسی پاسخ می‌دهد: چه چیزهایی؟ پاسخ آنها که در ادامه می‌آید گویاست. آنها عیسی را به عنوان پیامبری در عمل و کلام توانا توصیف می‌کنند. هیچ کس نمی‌تواند این را انکار کند. اگر این دو شاگرد حتی کسری از خدمت 3 ساله عیسی را با عیسی همراهی می‌کردند، شاهد صحنه‌هایی از قدرت عظیم بودند. اگر واکنش قلبشان محبت‌آمیز می‌بود، باور می‌داشتند. عاقلانه‌ترین و معتبرترین آموزه‌ای را شنیده‌ایم که جهان تاکنون شناخته است. آنها مردگان را دیدند که زنده شدند. دیدند عیسی بر روی آب راه می‌رود. موعظه را در کوه شنیدند. هرگز در تمام تاریخ جهان چنین خیری انجام نشده بود. عیسی مریضی و بیماری را در برخی شهرها ریشه‌کن کرده بود. گناهان را بخشیده و دلهای مردم را به سوی خدا معطوف کرده است. و به همین دلیل توسط سران کاهنان و حاکمان محبوس شد تا به مرگ محکوم شود و آنها را مصلوب کردند. در آیه 20 بود. عیسی شفا داد. آنها به مرگ محکوم کردند. عیسی دلسوزی داشت. آنها او را به قتل رساندند. عیسی با اقتدار و قدرت عظیم تعلیم داد. آنها او را مصلوب کردند. عیسی گناهان را آمرزید، به مردم گفت که دیگر گناه نکنید، دلها را به خدا معطوف کرد، برای این او را به صلیب میخکوب کردند. هرگز در تاریخ جهان بی‌عدالتی قابل مقایسه نبوده است. با آنچه این شاگردان بعد از آیه 21 میگویند گوش دهید. اما ما امیدوار بودیم که اوست که اسرائیل را نجات میدهد. زمان گذشته است، اما ما امیدوار بودیم. امید ما بر صلیب میخکوب شد. امید ما در مقبره قرار گرفت که سنگی سنگین روی آن غلتیده بود. ما مشتاق بودیم که مسیحا اسرائیل را از سلطه بیگانگان پاک کند. ما آرزو داشتیم که او پادشاهی کند و پادشاهی صلح و آرامش خدا را آغاز کند. عدالت و شادی. اما امیدهای ما بر باد رفته است. دفن شده است. ما بی امید هستیم. دوستان، زندگی بدون قیامت ناامید کننده است، غم‌انگیز است. اگر عیسی مرده بود، مسیحیت بزرگترین تراژدی بود. این تراژدی خواهد بود که بر همه تراژدی‌ها غلبه کنیم. اگر عیسی در آن مقبره میماند، ما مسیحیان نیز امیدی نداشتیم. مراسم جمعه ما شامل این است که مانند این شاگردان در اطراف بایستیم و غمگین به نظر برسیم. اگر امروز اینجا هستید اما مسیحی نیستید و امید کمی به زندگی دارید، اگر احساس ناامیدی میکنید، اگر زندگی غم‌انگیز، گیج کننده و بدون شادی دارید، پس بدانید که آنچه در این قسمت میآید میتواند همه چیز را تغییر دهد. عیسی زنده است. او از مردگان برخاست. با آنچه خود عیسی در مکاشفه میگوید گوش دهید. نترسید، من اولین و آخرین و زنده هستم. من مردم و اینک تا ابد زنده هستم. بنابراین دلیلی برای امید و شادی وجود دارد. لطفاً من را بد نشنوید. من قول نمی دهم که با مسیحی شدن شما تمام مشکلات زندگی شما از بین برود. مسیحیان زیادی در این اتاق هستند که در دره های تاریک و عمیق قدم می زنند. دلیلی برای گریستن دارند. غم و اندوه در زندگیشان وجود دارد. برای برخی در اینجا از منظر دنیاوی زندگی آنها پس از مسیحی شدن بدتر شده است. اما آنها با این حال به دلیل خالی بودن قبر مردمی امیدوار هستند. آنها مردمی هستند که در میان اشکهایشان خدا را ستایش می‌کنند. آنها مردمی هستند که با خدا شراکت می‌کنند، زیرا او در آن وادی با آنها راه می‌رود. برای مسیحی مهم نیست که آزمایش چقدر سخت است. مهم نیست که چقدر عمیق است. آنها همیشه و تا ابد دلیلی برای امید دارند. آنها همیشه چیزهایی برای شکرگزاری دارند. آنها دلیلی برای غمگین بودن دارند، اما همیشه شادمانند. چرا؟ چون قبر خالی است. مسیح برخاست. او سلطنت میکند و مسیح مال آنهاست. و آنها متعلق به مسیح هستند و گناهان آنها بخشیده شده است. زیرا او تاوان آنها را پرداخت و آنها اکنون در خانواده خدا هستند و امید 100% به زندگی ابدی در حضور او دارند. آنها برای این دنیا زندگی نمی کنند. مسیحی چه رجدیده یا غیر آن، ظاهری است که در راه شکوه از این دنیا می گذرد. زندگی بدون این باور که مسیح از مردگان برخاست تاریک است. تاریکی برداشته شد. بیایید به گذر خود ادامه دهیم و ببینیم که تاریکی چگونه از بین می رود و چگونه با قلبهایی که در درون می سوزند جایگزین می شود. پاسخ عیسی در آیه 25 در واقع این است که آنها را به خاطر تاریکیشان سرزنش کند. با آیه 25 بنگرید. ای بی خردان که دلی دیر فهم برای باور کردن گفته های انبیا دارید. عیسی به ما می گوید آیا لازم نبود که مسیح این چیزها را متحمل شود و به جلال خود وارد شود؟ عیسی اساساً میگوید این نقشه بزرگ خدا از مدت‌ها قبل بود. او آن را از قبل اعلام کرده بود و به برنامه خود وفادار بود. عیسی در حالی که با آنها راه می‌رود، در آیه 27 میگوید از موسی و همه انبیا شروع می‌شود. چیزهای مربوط به خود را برای آنها در تمام کتاب‌های مقدس تفسیر کرد. میگوید وحی خداوند به رنج و قیامت من اشاره می کند. زکریا در کتاب مقدس گفته است که خدا او را خواهد زد به عنوان چوپان و گوسفندان سپس پراکنده شدند. اشعیا در کتاب مقدس می گوید که اراده خدا برای بندهش بوده است. برای گناهان آنها به صلیب می کوب شد. مزامور پیشبینی می کند که داوود بزرگ توسط گاوهای نر احاطه خواهد شد. گاوهای نر قوی، که دهان خود را مانند شیری درنده و قرش می گشایند. و کتاب مقدس همچنین می گوید که خداوند اجازه نخواهد داد که مسیح او زوال شود. کتاب مقدس پیشاپیش اعلام کرده بود که اگرچه بنده شکسته خواهد شد، اما فرزندان خود را خواهد دید. با این حال روزهای خود را طولانی خواهد کرد. اراده خداوند در دست او موفق خواهد شد. در طی یک شام در خانه خود سرانجام متوجه می شوند که چه کسی پیش آنهاست. کسی که کتاب مقدس پیشگویی کرده است. وقتی نان را می شکند و به آنها می دهد، به طور قابل توجهی او را می شناسند. آنها در آخرین شام نبودند که عیسی دقیقا همین کار را کرد. فقط 12 نفر آنجا بودند. با این حال، در حین عملی که به فداکاری او اشاره دارد، شکستن بدن او همان نان زندگی است. در این لحظه، در آیه 31 می‌خوانیم چشم‌هایشان باز شد و او را شناختند. شما به سادگی نمی‌توانید واقعاً بفهمید که عیسی کیست. جدای از قربانی کردن او، مرگ بر صلیب منظره کوتاهی از عیسی خواهید داشت، مگر اینکه ببینید او به عنوان کسی که جان خود را با کمال میل در راه گناهکاران داد. آیه 32 آیا شما او را دوست ندارید؟ پس از نادیده شدن عیسی از دید آنها از چه چیزی این شاگردان شگفت زده می شوند؟ با آیه 32 نگاه کنید. اینطور نیست که او به خودی خود قیام کرده است. اینطور نیست که او فقط در مقابل چشمهای آنها ناپدید شد. چیزی که لغا روی آن تمرکز می کند این است که چگونه دلشان در درونشان می سوخت در حالی که عیسی در راه با آنها صحبت می کرد. در حالی که کتاب مقدس را برای آنها باز می کرد. این چه دعایی می تواند برای خودت باشد؟ پروردگارا، وقتی کلام تو را می‌خوانم قلبم را در درونم مملو از گرما کن. دعایی برای همسرت یا فرزندت. پروردگارا دلهایشان را در دلشان گرم کن. چنان که کلام تو را می‌خوانند. چه دعایی برای کلیسای شما. خداوندا دل برادران و خواهران من در مسیح تا زمانی که موعظه کلامت را می‌شنوند مشتاقت باشند. روحشان را به خواندن آمین تشویق کن در حالی که در خانه خود کلام شما را در سکوت خود می خوانند. همانطور که من و خانواده کلیسایی هم تو را از طریق کلام جستجو می کنیم. با آنها ملاقات کن. ما را در خود راضی کن. بنابراین تاریکی برای این شاگردان به خوبی و واقعا برطرف شده است. قلب های مشتاق جایگزین آن شده است. آنها در یک چشم به هم زدن از کف دره گرند کنیمن به قله های کوه اورست رفتند. چه چیزی باعث این خلسه شده است؟ چشمان آنها به این حقیقت باز شده است که مسیح قیام کرده است. چه زمانی اتفاق افتاد؟ خواهید دید که لوقا این نکته را برای تأکید تکرار می کند. آیه 35 او در شکستن نان برای آنها شناخته شده بود. درود بر شما. حالا تصور این که آنها پس از طی این 7 مایل پیاده روی به اماوس دچار درد پا شدند سخت نیست. شاید آنها چیزی جز این نمیخواستند که به رخت خواب بروند و با افکار خود تنها بمانند. اما الان نه. نه با دلهایی که میسوزند. آنها دست به صندل خود میزنند، آن را میبندند و دوباره به جاده میروند. آنها میخواهند از میان تاریکی 7 مایل به اورشلیم برگردند و مجبورند این خبر باور نکردنی را به اشتراک بگذارند. آنها میرسند و بقیه از قبل میدانند و با هم در حالی که با هیجان سعی میکنند حواس خود را در مورد آنچه در حال وقوع است جمع کنند، عیسی در آیه 36 در میان آنها ایستاد. و اولین کلمات عیسی چیست؟ به شاگردانی که ساکت بودند زیرا 3 روز قبل او را به دروغ متهم می‌کردند. عیسی به کسانی که او را چنان رها کرده بودند که نتوانستند به او کمک کنند تا صلیبش را حمل کند چه می‌گوید؟ به کسانی که سوگند یاد کرده بودند که حاضرند با او بمیرند اما در حقیقت پنهان شده بودند زیرا او را ناسزا کرده بودند، مسخره می‌کردند، کتک می‌زدند و به صلیب محکوم می‌کردند. اولین سخنان عیسی برخواسته به این شاگردان در آیه 36 است. سلام بر شما باد. نه کجا بودی؟ نه چطور تونستی من رها کنی؟ هیچ کدوم. با خطاب به شاگردانی که از پشیمانی گناه و شرم رنجیده بودن میگوید درود بر شما. وقتی جوانتر بودم یک بار در یک دستگاه آبربانک مورد دزدی واقع شدم. به سرم ضربه زدند و مشت و لگدکاری و پولم را دزدیدند. بهترین دوستم مرا از تاکسی پارک شده ای که چند لحظه قبل با هم در آن بودیم دید. او در آن تاکسی ماند در حالی که از من سرقت می‌کردند. در نهایت راننده تاکسی ما خوشبختانه به کمک من اومد. بدون اینکه اولین حرف من به دوستم وقتی به تاکسی خود برگشتم درود بر شما نبود. اما عیسی مثل ما نیست و عیسی می‌تواند به خاطر آنچه روی صلیب به دست آورده است سلام بر شما بگوید. به نقل قول کامل اشعیای نبی گوش دهید که قبلا فقط بخشی از آن را نقل کردم. اشعیا این را میگوید: او به خاطر گناهان ما به صلیب میخکوب شد. عذابی که ما را به رستگاری رساند بر او بود. ما از زخم او شفا یافتیم. اولین کلمات عیسی به این شاگردان این است: سلام بر شما. ای مسیحی، شما خداوند و نجات دهنده قیام کرده را میپرستید که با شما آنگونه که شایسته شماست رفتار میکند. کسی که با تو صبور و بردبار است، کسی که نسبت به شما مهربانی میکند، کسی که به رابطه شما با خدا آرامش بخشیده است. این از نظر ما شگفت انگیز است، اگر چشمی برای دیدن دارید. ممکن است فکر کنید که این چیز معجزه آسا برای باور کافی است. جردن پترسون یا یک شکاک ممکن است بگوید فقط اگر می توانستم اثبات رستاخیز را ببینم، اگر فقط عیسی در برابر من ایستاده بود ایمان می آوردم. اما به متن ما نگاه کنید. از آیه 38 عیسی که در حضور آنها ایستاده است باید بپرسد چرا مضطرب هستید و چرا در دلهای شما شک و تردید ایجاد می شود. در سرتاسر فصل 24 لوقا به طور مکرر به ما نشان می دهد کندی باور شاگردان را. آیه 4 زنان آنچه را که دیدن به دیگران گزارش می دهند. اما این سخنان به نظرشان افسانه بیهوده بود و آنها را باور نکردند. آیه 12 پیتر به سمت قبر خالی می دود اما او نیز با تعجب می رود از آنچه اتفاق افتاده است. قبلا دیدیم که چگونه عیسی به زوج اهل اماوس گفت شما چقدر بی‌خرد هستید و چقدر دیر باور هستید که به همه آنچه انبیا گفتند ایمان نمی آورید. و اکنون در گذرگاه خود در حالی که عیسی در میان آنها ایستاده است قبل از چشمان آنها هنوز می خوانیم تردید در ذهن آنها افزایش می یابد. عیسی با این شاگردانی که دیر ایمان می آورند چگونه رفتار می کند؟ خب او آنها را در شک و تردیدهایشان جای می دهد. او با آنها کمک می کند. در آیه 39 می فرماید دست و پاهایم را ببینید که من خودم هستم. مرا لمس کنید و ببینید. مت می گوید در آیه 41 آنها از شادی کافر شدند و در شگفت بودند. پس او آنها را بیشتر یاری می کند. همه در اطراف ایستادند و او را در حال خوردن ماهی تماشا می کنند. چه چیزی آنها را به یک موقعیت اعتقادی سوق می دهد؟ همون کاری که زن و شوهر در جاده اماوس انجام دادند. آیه 45 نگاه کنید. سپس او ذهن آنها را برای درک کتاب مقدس باز کرد. و در آیه 46 دوباره توضیح می دهد که پیشگویی شده بود که مسیح رنج خواهد برد و از مردگان برمی خیزد. چیزی که آنها را از بی ایمانی به ایمان سوق می دهد. این نیست که خداوند قیام کرده و نجات دهنده در مقابل چشمان آنها ماهی می‌خورد. این اوست که چشمان آنها را باز می‌کند تا او را در کتاب مقدس ببینند. اگر امروز به دیدار ما می‌آیید و در تلاش برای ایمان آوردن به رستاخیز هستید، از خدا بخواهید که چشمان شما را برای درک کتاب مقدس باز کند. اگر مشتاقید که اعضای خانواده ایتان بیایند تا در برابر خداوند عیسی مسیح برخواسته و معراج تعظیم کنند و از گناهان خود توبه کنند، این را برای آنها دعا کنید. خداوندا، آنها را به سوی کتاب مقدس راهنمایی کن. هر چه لازم است با آنها مسیح نشان دهید. از این صفحات. جردن پیترسون هر چند سال پیش گفت که باور کردن رستاخیز را غیر ممکن می داند، اما او در ادامه حرف دیگری زد. او گفت باور او به همان اندازه غیر ممکن است که عیسی از مردگان بر نخواسته است. او میگوید در موقعیتی قرار دارد که باید یکی از دو چیز غیر ممکن را باور کند. نقل قول: من میتوانم باور کنم که خدا جسم گرفت و مصلوب شد و سه روز بعد از مردگان برخاست، یا میتوانم باور کنم که انسانها این داستان غیر قابل باور را اختراع کردند. و برای من بدیهی نیست که او میگوید باور کردن فرضیه دوم آسان تر از فرضیه اول است، زیرا هرچه بیشتر مظاهر داستان مسیح را بررسی کنید به طرز دیوانه کننده پیچیده تر و گسترده تر می شود. پایان نقل قول. فکر کنم داره میگه الف، چه کسی در جهان قادر است داستان شگفت انگیز و واقعا خارق‌العاده عید پاک را بسازد که خدا مرد، عیسی مسیح برای گناهان ما خواهد مرد و سپس سه روز بعد قبر را پیروز ترک کند. آیه 47 ب. چگونه این حقیقت را توضیح می دهید که انجیل برای ملت‌هایی که در اورشلیم آغاز شدن موعظه شده است؟ چگونه شاگردان ترسیده، لرزان و انکار کننده مسیح را توضیح می دهید که با جسارت تمام بیرون می روند و اعلام می کنند مسیح قیام کرده است؟ چه چیزی این شاگردان بیخرد و دیر باور را وادار کرد که حتی زمانی که مسیحیان یکی از اعضای خود را زندانی کرده و با شمشیر می دویدند به اعلام مسیح ادامه دهند؟ و در آیه 48 فقط در صورتی میتوان توضیح داد که مسیح قیام کرده را دیده باشند که قدرت را از بالا دریافت کرده باشند. پولس رسول را چگونه به حساب می آورید که از زندانی کردن پیروان مسیح به شادی از سنگسار شدن رسید؟ ضرب و شتم با چوب، شلاق زدن، کشتی غرق شدن، بی غذا ماندن، بی خوابی، همه به خاطر موعظه‌های مسیح که مصلوب شد. گناهان و برخواستن از مردگان. امروز 2000 سال بعد مبلغینی که خانه و خانواده خود را ترک می‌کنند تا جان خود را در افغانستان و کره شمالی به خطر بیندازند چگونه حساب می‌کنید؟ تأثیر مسیحیت بر آموزش، مراقبت‌های بهداشتی دولت، قوه قضاییه، بر هر ذره فرهنگی را چگونه توضیح می‌دهید؟ چگونه کلیسای هارپر و کلیساها را در سرتاسر جهان حدود 2000 سال پس از راه رفتن مسیح بر روی زمین علارغم آزار و شکنجه بسیار زیاد توضیح می دهید؟ به این دلیل است که مسیحیت در ذات خود یک دین معاد است. مفهوم معاد در دل آن نهفته است. اگر آن را بردارید مسیحیت نابود می شود و از آنجایی که رستاخیز حقیقت دارد مسیحیت نابود نمی شود. در سراسر جهان ما رشد می کند. مردمی که بدبین هستند که کتاب مقدس را در مورد عیسی درک کنند و باور کنند که او واقعا برخواسته است. عیسی مسیح زنده است. او مرده بود. اما ببین او زنده است. برای همیشه. آمین.